أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن ناته أوحام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر. روزی که درش واقع هستیم روز جمعه هست، روزی که متعلق به وجود نازنین حضرت بقیت الله علیه السلام هست. همونطور که در ادعیه امروز وارد شده، المتوقع فیه ظهورک، روز جمعه روزیه که توقع ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام در این روز میره. ایشالله خدای متعال در امر فرج و ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام تسهیل و تعجیل بفرمایند. لطف کنی صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. اللهم صل. ایشالله خدای متعال به برکت این جلسات، به برکت روزه سید الشهدا علیه السلام، به برکت دعای شما مؤمنین و مؤمنات، خدای متعال گره مادی و معنوی همه دوستداران ابا عبدالله علیه السلام رو مرتفع کنن. مشکل مسکن، مشکل ازدواج، مشکل کار، خصوصا تو این برهه از زمان مشکل رزق و معیشت همه دوستداران سید الشهدا مرتفع بشه و ایشالله این مریضی منحوس کرونا ایشالله از عالم رخت ببنده به نور ابا عبدالله علیه السلام. لطف کنید منت بذارید این صلوات سوم رو جلی عنایت بفرمایید. عرض کردم روز گذشته که خدای متعال در قرآن برای برخی از امور مهم قسم یاد میکنن و با هر چیزی هم قسم یاد نمیکنن. مثال هم این بود که فالهمها فجورها و تقواها، این مسئله انسانشناسی که هر انسانی خوب و بد رو بهش الهام شده و متوجه میشه، حالا چه دیندار باشه چه بیدین و لامذهب باشه، خدای متعال چون امر مهمی هست براش قسم یاد میکنه و قسمهای عجیب و غریبی هم را یاد میکنه، 11 تا یا 13 تا. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و تا به آخر. عرض شد که سوره فجر سوره‌ای است که مخصوص ابا عبدالله علیه السلام هست و خدای متعال قسم یاد میکنه: والفجر و لیال عشر، قسم به سپید دم و قسم به شبهای دهگانه، که عرض کردیم که مفسرین درباره این شبهای دهگانه چند تا قول دارن. یکیش اینه که اون شبهای دهگانه 10 شب اول ماه محرم هست. دیروز مفصل عرض کردم طبق وعده‌ای که داده بودیم ما قرار شد از امروز بحثمون رو آغاز بکنیم. دیروز مقدمه عرض کردم خدمت شما، بحثی که ما قرار ایشالله در خدمت شما داشته باشیم، میخوام دلائل تکریم و تعظیم عاشورا و عزای سید الشهدا علیه السلام رو براتون عرض بکنم. چرا این بحث رو انتخاب کردم؟ چون دیدم مشکل روز الانه. حالا این مریضی که آمده، یه عده میگن آقا هیئت دارالشفاست اصلا لازم نیست آدم رعایت چیزا رو بکنه، یه عده میگن آقا کلا باید بری کنار، اصلا حفظ جان واجبه، حالا عزاداری دیگه آدم یه سال عزاداری نکنه، تو خونه بشینیم چی میشه؟ حالا چه اشکال؟ کی گفته حتما باید آدم هیئت بیاد؟ کی گفته باید دور هم جمع شیم دور هم گریه کنیم؟ ها یه عده هم که خب نه، میگن آقا خب منافات نداره آدم هم عزای سید الشهدا علیه السلام باشه و همین که رعایت دستورالعمل ها و حفظ جان باشه. چرا باید ما حادثه عاشورا رو تجلیل کنیم و تکریم کنیم؟ کاری که ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب با وفاشون در عالم به منصه ظهور گذاشتن، ما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم میبینیم که احدی و گروهی همچین کار رو نکرده. کشته های بیشتر از این هم داشتیم ها، ولی اثری که عاشورا داشته روی جوامع بشری هیچ قیامی نداشته، هیچ کشتنی همچین اثری رو نداشته. خب چرا باید حادثه عاشورا رو تجلیل کرد؟ چرا باید تکریمش کنیم؟ خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کس شعائر الهی رو تعظیم کنه، تکریم کنه، فإنها من تقوى القلوب. این تعظیم شعائر الهی، این تکریم شعائر الهی از نشان از تقوای قلب میده. خب ما یه تقوای لسان داریم، تقوای جوارح داریم، اما اون اوج تقوا تقوای قلبه. آدم قلبش هم میل به گناه نکنه، یه وقت من در ظاهر گناه نمیکنم، یه وقت آدم میل قلبی هم ندارم. این تقوای قلب خیلی عجیبه. میفرماد کسی میتونه در برابر شعار الهی تعظیم کنه و اینا رو با عظمت بشماره که تقوای قلب داشته باشه. من سیاسی نمیخوام صحبت کنم، ولی شما نها کنید یه عده‌ای هستن الان شاید در عمرش یک بارم جلسه سید الشهدا شرکت نکرده، یه بار هیئت هم نیومده، به همین راحتی میگه تعطیل کنید بره، یا میگه قضا خواستید بدید سر سفره ندید، توی دیس ندید. میگم شما چند سال هیئت تشریف نیوردید؟ 20 ساله، 30 ساله، من بچه بودم، الان قریب 40 سالمونه. حالا تهرون خودمون اون موقع بچگیامون یادم سفره مینداختن و یه خلاصه دیسی بود و حالا هر 5 نفر 4 نفر سر دیس میشستن. میگه نه قضا درست نکنید، خامشو بدید در خونه خلاصه نیازمندان. تو معلومه خب هنوز تو هیئت نیومدی، تو جلسه سید الشهدا کجا کدوم جلسه اینطوری الان قضا میدن؟ شما یه دونه شما نشون بده ما ببینیم. ببینید سیاسی نمیخوام حرف بزنم، میگه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. خب معلومه طبق آیه قرآن تو تقوای قلب نداری که شعائر الهی رو نمیتونی تعظیم کنی، نمیتونی تکریم کنی. شعائر جمع شعیره است، شعیرم به معنای علامته. هر گروهی، هر کسی در دنیا زندگی میکنه، هر قومی، هر ایلی، هر تباری، ساده تر عرض بکنم و ریستر و جزئی تر، هر شخصی تو دنیا برای خودش یه شعاری داره، یه علامتی داره. یکی از شعارهای اسلام اذانه، شعار مسیحیت صلیب، کلیساست، ناقوسه. ببینید اینا شعار دارن، علامت دارن. شما وقتی سیما رو نگاه میکنید میبینید شبکه هایی که در سیما هست هر کدومشون عزیزان علامتی دارن، شعاری دارن. شبکه سه یه طور، شبکه قرآن یه طور، شبکه نور یه طور، اینا علامتاشه. شعائر جمع شعیره است، شعیرم به معنا علامته. یعنی چی؟ چرا خدا میگه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ هر کس شعائر الهی رو تعظیم کنه، تکریم کنه، این تعظیم شعائر نشان از چیه؟ تقوای قلب داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه شریفه در کتاب قویم و جلیل القدر خودشون المیزان فی تفسیر القرآن میفرماید که شعائر که جمع شعیر است به معنای علامته، اون علامت ها و اون پرچم هایی که خدای متعال اونا رو قرار داده تا انسان رو سوق بده به سمت بندگی، انسان رو سوق بده به سمت صراط مستقیم، انسان رو سوق بده از وادی ظلمت به وادی نور، از وادی جهالت به وادی عقل و عقلانیت آدم رو بکشه. چون جهل در مقابل عقله، جهل در مقابل علم نیست. ما کتب روایی هم که داریم، کافی رو ملاحظه بکنید، بهار علامه مجلسی رو ناکنید، اول باب کتبشیه کتاب عقل و جهله، عاقل در مقابل جاهله. ببینید فرماد علامت اینه، شعائر اینه که آدم رو سوق بده، مثل این تابلوهایی که مسیر رو به انسان نشون میده. خب چی میخوام عرض بکنم؟ اجازه بدید من آیاتی از قرآن براتون بخونم. برخی از شعائر الهی رو که خدای متعال اینا رو قرار داده که ما رو به سمت بندگی خدا بکشونه رو براتون نام ببرم. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی به دستور خدای متعال قرار شد که همسر و فرزند خودشونو ببرن در بیابانی که من غیر ذی زرعن، حضرت هاجر و حضرت اسماعیل، دوتا از اولیای الهی، یکشون پیغمبر، نه سرزمینی که آب و علف نداره، یه وقت سرزمین بیابون خشکزاره میگن آب و علف نداره، قرآن میگه من غیر ذی زرعن، اصلا قابلیت کشت نداشون سرزمین، چون همش سنگلاخ مکه. یه وقت آدم توی بیابون میره، میگید بیابون خشکی، آدم خب درخت میکاره، خانه میسازه، زراعت میکنه. نه، ابراهیم تو خلیل مایی، رفیق منی، زن و بچه تو ببر بذار اینجا در سرزمین من غیر ذی زرعن، اصلا قابلیت کشت نداره. تو مگه رفیق ما نیستی؟ زن و بچه تو بذار رها کن برو. خب بچه تشنه، حضرت هاجر سلام الله علیه، برای اینکه قطره آب بتونه پیدا بکنه برای حضرت اسماعیل، بین کوه صفا و مروه سعی کردن. سعی یعنی دویدن، سعی به معنای دویدنه، به معنای راه رفتن نیست. لذا 7 مرتبه بین کوه صفا تا کوه مروه رفتن تا بعد برگشتن و به اعجاز خدای متعال به وسیله پای حضرت اسماعیل چشمه جوشید که هنوزم هست، چند هزار سال معلوم نیست. حالا دقت کنید، خدای متعال در قرآن می‌فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. خدای متعال کوه صفا و کوه مروه رو جز شعائر الهی قرار داده، جز علامت‌هایی قرار داده که آدمو به بندگی خدا می‌کشونه. فقیر و غنی، صحیح و سقیم، تو هر قشری باشی، اروپایی باشی، نمی‌دونم آسیایی باشی، آفریقایی باشی، تاج و تخت داشته باشی نداشته باشی، زن باشی مرد باشی، مکه مشرف بشی، همه باید این عملی رو که این بانوی بزرگوار، این اولی ولی خدا انجام داده رو انسان باید چیکار بکنه؟ بهش تمسک بکنه، انجام بده. 7 مرتبه باید سعی بین صفا و مروه داشته باشه حاجی. دو تا کوه رو خدا شعائر قرار داده. دوم، برخیا وقتی میخواستن برن حج، خونه هاشون دورتر از مکه بود، بیرون مکه بودن، اینا میخواستن برن قربانی ها رو با خودشون می آوردن. اون شتری که میخواستن قربانی کنن رو سمت راست کوهان شتر رو مجروح میکردن، جراحت وارد میکردن، خون میومد میومد خوش میشد. عرب به این میگه بدن. میفرماد که ول بدن جعلناها لکم من شعائر الله. خدا اون شتری رو که سمت راست کوهانش رو مجروح کردن و اثر خونش اونجا مونده رو جز شعائر خدا قرار داده. یعنی اگر شما کسی اون تو اون سرزمین قربانی خودش رو خلاصه گم بکنه، روز عید قربان هر کی این شتر رو پیدا کرد، چون علامت گذاری شده، میدونه که خلاصه برای بنده خدایی که باید قربانی بشه، میگیرن قربانی میکنن، برای اون طرف هم حساب میشه. یه شتر رو خدا جز شعائر قرار داده. سوم، در حج سرزمینی است به نام مشعر. ایشالله خدای متعال با نابودی آل سعود و حالا سعود که غلطه، حالا اصلش سعوده، با نابودی آل سعود و ایشالله آل یهود خدای متعال توفیق بده، ایشالله هممون بتونیم که مکه و مدینه مکرمه ایشالله مشرف بشیم، قبر امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق سلام الله علیهم اجمعین، ایشالله دست شیعه بیفته ایشالله. شب دهم حاجی باید وقوف داشته باشه از شب تا صبح در سرزمین مشعر، اما از اذان صبح تا طلوع آفتاب واجبه. یعنی اگر نیم ساعت قبل از اذان صبح رفت اشکال نداره، ساعت 12 هم رفت اشکال نداره، ولی قسمت واجبش از اذان صبح تا طلوع آفتابه. خدا میفهمد وذکر الله عند المشعر الحرام، خدا رو یاد کنید تو مشعر الحرام. اما ماده همین شعار دیگه، شعیره است. اینجا خدا علامت قرار داده. من میخوام براتون عرض بکنم خدا دو تا کوه رو جز شعائر خدا قرار داده، یه شتر قربانی رو جز شعائر الهی قرار داده. تو سرزمین محشر که یه علامته، میگه اینجا یاد خدا کنید، ویژگی خاصی داره، چون میدونید که بعضی دعاها فقط بعضی جا مستجاب میشه. آدم یه فرصتی باید بشه، یه ماه رمضان 30 جلسه، 2-3 سال طول میکشه بخوام خودم صحبت کنم، باید 3 ماه رمضان 30 شب درباره دعا فقط صحبت کنم. بعضی دعاها آدم میکنه ولی جا داره، که در روایت هم داریم فرمود که بعضی از دعاها فقط تو عرفه مستجاب میشه، بعضی از گناهها فقط تو سرزمین عرفات بخشیده میشه. حالا آدم اینجا دعا میکنه ولی جا داره، خدا برخیا رو خلاصه استثنایی قائل شده و تبصره ای زده. خب دو تا کوه بشه جز شعائر الله، شتر قربانی بشه شعائر الله، مشعر بشه جز شعائر الله، یعنی با پیوست به اینا از آدم به بندگی و راه عبودیت و صراط مستقیم برسه. عزیزان اگر من دارم میگم باید عاشورا رو تکریم کرد، تعظیم کرد، قرآنم میفرماد و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اعظم شعائر الهی، اعظم علامتهای الهی که انسان رو سوق میده به سمت بندگی و عبودیت خدای متعال، کشته شدن مولانا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت طاهرینشون و اصحابشون هست. اگر ما میگیم جلسه باید گرفته بشه، روزه باید بشه، سیاپوش باید بشه، رنگ ماتم باید تو زندگیامون نقش ببنده، به خاطر اینکه اعظم، ناکنید خوب الفاظمو دقت کنید، نمیگم یکی از با عظمت ترین شعائر الهی، نه، اعظم شعائر الهی کشته شدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام. لذا گرفتن روزه برای امام حسین، شرکت تو این جلسات که حالا بخوام روایتشو بخونم زیاد میشه، جلسات اهل بیت علیهم السلام جلسه ذکره، جلسه استغفاره، جلسه رحمته، جلسه نوره. تو برخی از روایت داره میگه شماها نمیدونید جلسات که تمام میشه وقتی میرید بیرون خلوت میشه، ملائکت الله میان، وقتی همین الان هم حاضر هستن، میگه وقتی با آسمان ها میرن میگن آقا شما چه بوی خوشی دارید، کجا بودید؟ میگن ما جلسه روزه ابا عبدالله علیه السلام بودیم. کجاست بگید ما هم بریم. میگن جلسه تمام شد، روزهشون تمام شد. میگن جاشون نشون بدید، ما میریم پر و بال خودمون رو به در و دیوار اونجا میمالیم. ما کم قد میدونیم، مثل ماهی که تو آب باشه. کشته شدن امام حسین جز شعائر الهیه. اگه بچه شیعه میپرسن چرا باید روزه بری، چرا باید بیای شرکت بکنی، حالا ببینید برخیا که من عرض کردم سیاسی نه، من آیه قرآن دارم عرض میکنم، برخیا تو یه بار تا حالا تو جلسه امام حسین خود شرکت نکردی، میگه آقا غذاها رو سر سفره تو دیس ندید، خام بدید در خونه فقرا. تو معلومه 30 سال پاتو تو هیئت نذاشتی، من 15 سالم بوده اینطوری غذا میدادن، یادمه سفره بم میکردن و برای دیس میذاشتن، 4 نفر میشستیم تهرون میخوردیم تو جلسه. الان کجا شد 20 سال شما هیئت دیدین تو قضا قضا بده مگه؟ خب اینجاست. بله کجا دیدید؟ خب یه جا پیدا کردن اینجا اینطوری دیسی میدن برید. حالا نه الان منظور بالاخره نیست دیگه، برچیده شده دیگه، چند جا میتونید نام ببرید که اینطور قضا میدن؟ خیلی محدوده، شاید به انگشت شمار هم نشه بگید. خب ببینید این آیه قرآن، قرآن نوره، ما متاسفانه شیعیان تو در محضر قرآن کم حاضریم. با اهل بیت خوبیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، ولی با قرآن زیاد سرسر نداریم. قرآن میفهمد و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کی شعائر الهی رو تعظیم کنه معلوم تقوای قلب داره. حالا با عظمت ترین شعائر الهی که کشته شدن امام حسین کسی تعظیم نمیکنه، خب معلوم تقوای قلب نداره. لذا نها کنید سلف ما، بزرگان ما، علمای ما برای تکریم و تجلیل حادثه عاشورا ببین چی کار میکردن. خدا غریق رحمت کنه آیت الله العظمى اسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، این مرجع عالی قدر، من در حالاتش میخوندم پریشب که داشتم برای جلسه مطالعه میکردم، ایشون آقا روز عاشورا و روز تاسوعا این مرجع عظیم القدر میومد امامش رو باز میکرد، گل میمالید به سر و صورت خود، به سر و صورت خودش، به محاسن خودش. مرجع عالم تشیع پا منبر میشست، به پهنای صورت گریه میکرد. آقا این چه کاری؟ آخه به گوشه بشین شما با این عظمت. فرمود جز شعائر الهیه، کشته شدن امام حسین جز شعائر الهه. ما میخوایم شعائر الهی رو تعظیم کنیم، تکریم کنیم. یا تو نجف و کربلا روز تاسوعا و روز عاشورا خدمت شما عرض بکنم که حضرت آیت الله العظما استاد جمال گلفایگانی و استاد هادی میلانی روز تاسوعا و عاشورا سه تا از بزرگترین مراجع اون زمان بودن، با پای برهنه میومدن جلوی دست، هم روز شهادت امیرالمومنین هم روز شهادت ابا عبدالله علیه السلام وارد حرم امیرالمومنین میشدن، وارد حرم ابا عبدالله میشدن، وارد حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام میشدن. این تعظیم شعائره، اینا رو آدم باید پاس بداره. من و شما تو مکتب امام حسین علیه السلام روش کردیم، هر کسی به جایی رسیده است با توسل به ابا عبدالله علیه السلام بوده، چون امام حسین علیه السلام فقط علامت خالی نیست، شعائر خالی نیست، بعضی شعائر الهی علامت دیگه، پرچم راه رو نشون میدن، درسته؟ شما تابلوهایی که هستن شما رو به مقصد نمیرسونه، میگه اینوری برو اونوری برو، این یه طرف است، اینجا بور ممنوعه. اما اگر امام حسین علیه السلام جز که نه اعظم شعائر الهیه، امام حسین علیه السلام علامتی که نه تنها راه نشون میده، دستمونو میگیره میبره. در تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، ما دو نوع هدایت داریم، اینو بگم ان شاء الله لذت ببرید. یه هدایت داریم که فقط بهش میگن ارائه طریق. شما من ساده تر عرض بکنم، رفقایی که سن و سالشون کمتره ان شاء الله متوجه بشن. یه وقت تو خیابون یکی از شما سوال میپرسه، آدرس میخواد، شما میگه حرم، میگه آقا این ور برو، این کوچه سمت راست میرسی به حرم، به میگن ارائه طریق. یه وقت هم یکی آدرس میپرسه، راهو نشونش نمیدی، دستشو میگیری میبری میگی نه این حرم. به اون اولی که فقط راه نشون میدن میگن ارائه طریق، به اون دومی که دستتو میگیرن به مقصد میرسونن، تو جفتش هم به مقصد میرسی یا، تو اون دومی که دستتو میگیرن به مقصد میرسونن میگن ایصال الی مطلوب. لذا وقتی ما وظیفه داریم تو نمازامون، تو نمازهای واجب 10 بار باید این دعا رو بکنی، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. به برخی ها فقط راه نشون میدن، میگن خودت باید بری، ولی برخی ها رو دستشون رو میگیرن میبرن. امام حسین که جز شعائر الهیه، امام حسین دست میگیره میبره. عزیزان، خواهر بزرگوار، برادر بزرگوارم، دنیا یه دریاست، احدی حق نداره تو این دریا شنا کنه، فقط یه نفر میتونه تو این دریا تنها شنا کنه، تنها، اونم وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سوره مزمل خوندید دیگه، الان بیا از کجا داره میگی پیغمبر شناگره؟ پیغمبر شناگر ماهری بود. بله، عرض کردم قرآن ما کم میخونیم و کم میفهمیم. میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، صابح به کسی میگن که شناگر باشه. میگه شب عبادت کن، فتهجد من اللیل نافله لک عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا. همینطور میگه یا ایال مزمل، اولش اونجا شروع میشه. بعد میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو روز تو سبح طویل داری، شنای طولانی داری. آقا دنیا مگه دریاست؟ بله. حضرت لقمان به پسرش وقتی سفارش میکنه میگه یا بنی ان الدنیا بحر عمیق، دنیا یه دریای عمیقیه، طوفان هم زیاد داره. خب کار هر کسی نیست شنا کردنش، فقط پیغمبر میتونه شنا کنه، احدی از انبیا، احدی از اولیا اجازه شنا کردن تنهایی تو این دنیا رو بگید ندارن. ابراهیم خلیله، موسی کلیمه، عیسی روح الله، آدم صفت الله، نوح نبی الله، اما اجازه شنا کردن تو دریا رو ندارن. این روایت رو زیاد شنیدید، الان با این مقدمه که عرض کردم حالا براتون حل میشه. اینه که پیغمبر جان عالم به قربانشون فهم بود، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، مثال اهل بیت من مثل کشتی نوح میمونه. در کشتی حضرت نوح هر کی سوار شد نجات پیدا کرد، هر کی سوار نشد غرق شد. من رکبها نجا و من لم و من تخلف عنها غرق. حالا عبارات مختلف داریم تو روایات، من کار با اونا ندارم، اینطوریه دیگه، درسته؟ هر کی سوار کشتی شد نجات پیدا کرد. حالا پیغمبر فرمود مثل اهل بیت من فقط اجازه شنا کردن دارم. خدا فرمود ان لک فی النهار سبحا طویلا. اهل بیت مثل کشتی نوح، من هر کی سوار شد متوسل شد. بعضیاتون امام رضایی، همه اهل بیت دوست دارید ولی قلبتون بیشتر متمایل امام رضاست علیه السلام. بعضیاتون حضرت زهرا علیه السلام رو خیلی دوست دارید، بعضیاتون امام حسین علیه السلام خیلی دوست دارید. تو همین محرم خودم آقا مثلا شب ششم میشه، شب هفتم میشه که میگه امشب دیگه شب منه، شب از دلی اصغر، شب سوم میشه میگه آقا امشب دیگه خلاصه شب از دوغایه است، امشب شب منه. ببین همه اهل بیت دوست داریم، 10 شب میایم، ولی قلوب بالاخره مختلفه دیگه. حالا نگاه کنید، اهل بیت کشتیان، اگر کسی متوسل به اهل بیت شد، لازم من الان بحثم دور میشم اگه بخوام وارد شم، اگه بخوام دونه دونه انبیا رو بگم که چطوری گره خوردن با اهل بیت که تونستن تو این دنیا زندگی کنن. حتی خود حضرت نوح که کشتیش هر کی سوار شد نجات پیدا کرد، وقتی میخواست اون چون که 100 سال طول کشید کشتی ساخته بشه، فرصت نیست اینا رو عرض بکنم، تو روایت داریم طولش چقدر بود، دونم عرضش چقدر بود، 100 سال طول کشید کشتی ساختن حضرت نوح، مسخرش میکردن ایشون رو. قرآن داره دیگه، گفتن تو خشکی 100 سال داره کشتی میشه، گفت حالا یه روزم نوبت ما میرسه، حالا خدا فرمان داده. واسنع الفلک باعیننا، خدا گفت ما داریم میبینیم مسخره بازی اینا رو، ول کن، من دارم نگات میکنم، کشتی تو بساز. کار کشتی که تمام شد، جبرئیل امین وقتی نازل شد 5 تا میخ آورد. نوح تو نبی اللهی، شیخ الانبیاست دیگه، سنشون زیاد بود، فقط 1000 سال فقط پیغمبری داشته، 2000 سال سنشون بوده. این 5 تا میخ رو خدا دستور داده به خلاصه به این کشتی بزنی برای حفاظتش. اولی به اسم پیغمبر، دومی امیرالمومنین، سومی به اسم صدیقه طارق، چهارمی به اسم امام حسن. میگه پنجمین میخ رو وقتی زد دیدن از کشتی از این چوبش داره خون بیرون میاد. الان برخی ها شاید خلاب اینجای بالاخره درس میخونید، جوانید، دانشگاه رفتید، تحصیلات دارید، میگه آج آقا این بالا منبر این حرفا چیه میزنی؟ میخ بزنن به چوب خون بیرون بیاد؟ ما رو گرفتی روز اول محرمیه؟ میگه ما سواد نداریم، حرفا میزنی، سنددار حرف بزن. مرحومه، حالا گوش بدید سند براتون بگم که آقا از چوب خون بیرون میاد یا نمیاد، ما ندیدیم. خب همین الان من آدرس میدم، برید ببینید ان شاء الله هر کی خواست. مرحوم آسد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه، عروه داره دیگه، 43 تا از علما بر این کتاب عروه حاشیه دارن. تو بحث خون و نجاسات که میرسه میگه که نجاسات خونه. خب مرحوم آیت الله العظما حاج آقای مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علی، ذیل اینجا که میگه خون حرام است، ایشون میگه الا اون خونی که از درختی که توی بله قزوینشو میدونم اون شهرش، بله بله خیلی متشکر، میگه الا خونی که از درختی که توی زرآباد قزوین خارج میشه. هنوزم هر سال همینطوری، روز عاشورا برید درختی خون ازش بیرون میاد، ما چند تا رفقا رفتن دیدن، هر سال همینطوری قلقله میشه، مردم میرن میبینن. میگه اون خون پاکه، میگه خون نجسه الا این خونی که از درخت روز عاشورا بیرون میاد. حضرت نوح وقتی میخ رو زدن گفت چرا خون داره بیرون میاد، اصلا حالم داره منقلب میشه. گفتن که نوح این میخ اول به اسم پیغمبر، میخ دوم، میخ پنجم به اسم ابا عبدالله. بعد شروع کردن از جبریل بر از نوح روزه خوندن، حضرت نوح گریه کردن. یعنی کشتی نوح هم نجات پیدا کرده به خاطر امام حسین. بعد حالا نگاه کنید، اهل بیت کشتی نوح هن، مثل کشتی نوح هر کی سوار شد نجات پیدا کرد، سوار نشد غرق میشه. اما دوباره امام حسین چی داریم؟ سفینه الحسینه اوسع، سفینه امام حسین، کشتی امام حسین بفرمایید وسیع تره، خیلی ها رو راحت سوار میکنه، خیلی ها. گناهکار باشی با یه ابا عبدالله با یه توبه دست دادم میگیرن. البته یه عبارتی هم هست که شنیدید، میگن سفینه الحسین اوسع، هم وسیع‌تر هم اسرعه، هم زودتر آدم به مقصد میرسونه. این اسرع روایت نیست، درسته ها، من راستشو بگم چون بعضی فکر کنن روایته، نه. مرحوم عاشق جعفر ششتری رضوان الله تو این کتاب خصائص الحسینی، من درباره امام حسین کتاب کم نخوندم. بهترین کتابی رو که در عمرم درباره امام حسین علیه السلام خوندم، چندین بارم بچه بودم خوندم، مثلا طلبه نبودم، همین خصائص الحسینی است. ترجمه هم شده اشک روان بر امیر کاروان. ایشون عبارت برای ایشونه، میفرماد که سفینه امام حسین اوسع، روایت اسرعش برای ایشونه، آدم هم زود به مقصد میرسه. این بهش میان ایصال الی مطلوب، دیگه راه به ادشون نمیدن. الان خدای متعال کاری کرده این کشتی کم اوسع هم اسره 2 ماه قرار لنگر بندازه که انداخته از دیشب، قرار دست بشریت رو بگیره. حالا بیچاره اون کسی که تو این دریا خودش بخواد، خودت بخوای شنا کنی؟ فقط پیغمبر اجازه شنا کردن تو این دنیا داره، بحران عمیق، انبیام نمیتونن، تو خودت میخوای بری؟ خب این اهدنا الصراط المستقیم اینه، این شعائر الهی اینه، آدم باید خوش خرج امام حسین بکنه. همه عالم فدای ابا عبدالله علیه السلام. امروز روز اول محرمه، حالا طبق رسمی که هست در خانه مسلم ابن عقیل سلام الله علیه میره. آقایون، خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، ایشون اول شهید راه ابا عبدالله علیه السلام، خیلی مجربه. اگر کسی واقعا به این آقای بزرگوار متوسل بشه، دستشو میگیره این آقای بزرگوار. امام حسین نامه نوشتن دادن دست مسلم، انی باعثن الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن عقیل. عرب ها به نام رسون میگن ارسله، چون نام رسونه بیکار دیگه، زیاد شخصیت چیزی نداره. اما اگر نام رسون یه شخصیت خیلی درجه یک باشه، علم لغت دارم بهتون میگم، کلام اهل بیت کلام سخت، آدم ملا باید باشه بفهمه داری چی اهل بیت میگی، اون شیرینی رو باید بفهمیم. نمیگه ارسله، میگه انی باعثن الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن عقیل. میگه مبعوثش کردم، اینجا ارسله نیست، میگه درسته داره نامه میاره، خود شخصیت خیلی بزرگواره، پسر عموی امام حسین بوده، اما میگه مثل عباس برادرم میمونه مسلم ها، و ابن عمی پسر عمومه، و ثقتی من اهل بیتی، تو بین اهل بیت هم مورد اطمینان من ابا عبدالله است، فرستادم به سمت شما. هر کاری که با مسلم بکنید احترام بذارید بهش، انگار به امام حسین احترام گذاشتید، بی احترامی بهش کنید، انگار به من بی احترامی کردید. یه همچین شخصیتی. یه روایت هم بخونم برای من و شماست امروز. امیر المومنین خیلی زیباست، چون برای مسلم ابن عقیل هم هر کی نمیتونه گریه کنه. چند تا شباهت بین جناب مسلم ابن عقیل و امام حسین هست. حالا موقع روزه خوندم ببینم تا چقدر حال دارید. اگر حال که خوب بود من دونه دونه میرم جلو، حالا تا اونجا که حال شما باشه من جلو میرم، ولی از کمش شروع میکنم. درباره اولین شباهت مسلم ابن عقیل به امام حسین علیه السلام اینه، فرمودن که ابا عبدالله علیه السلام، انا قتیل الابر لا یذکرنی مؤمن الا بکا او استعبر. حالا قتیل الابر رو نمیدونم، پارسال معنا نکردم براتون، نه، حالا ان شاء الله امروز شاید اگه زنده بودم عاشورا براتون 4 تا معنای قتیل الابر میگم. ما فقط میگیم من کشته اشک چشمم، یعنی چی امام حسین کشته اشک چشمه، یعنی چی؟ حالا کار ندارم، ان شاء الله وقتش. امام حسین علیه السلام ملاک ایمانه، فرمود اگر برای جلو مؤمن اسم امام حسین رو ببری، یا گریه میکنه او استعبره، چون بعضی وقتا هم یه طوری میکنه طرف میگه آقا هر چی میگم من گریه‌ام نمیاد، میگم دلت میشکنم، میگه آره، یا دلش میخواد که گریه کنه. باید آدم روایت بفهمه بگه، بعضی وقتا ما دو تا چیز میچسبونیم به هم، مردم میگن آقا پس من مؤمن نیستم، نه، هر کی اشکش جاری شد او بکا او استعبره، یا دوست داره که اشک بریزه، این مؤمنه. ملاک ایمان گریه بر سید الشهدا است. این اولین شباهت مسلم ابن عقیل به امام حسین. چرا؟ چون امیرالمومنین رو کردن به پیغمبر و عرض داشتن یا رسول الله، تو شما انگار عقیل برادرم رو خیلی دوست دارید، چه ویژگی داره برادرم عقیل؟ گفت بله علی جان، من عقیل رو مضاعف دوست دارم، دو برابر دوست دارم، به تو به دو تا علت. یک، لحب ابی طالب له، بابات ابو طالب عقیل رو خیلی دوست داشت. و اینکه و ان ولده او هنوز مسلم ابن عقیل به دنیا نیامده، فرمود و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، امام حسین هم به دنیا نیامده، فرمود عقیل یه فرزندی به خدا بهش میده که در راه محبت، عشق، وفاداری فرزند تو کشته میشه. بعد ادامه روایت رو ناکنید، اعجاز دین اینه، این روایت بوسیدنی نیست، این قرآن بوسیدنی نیست، این ذریح اهل بیت بوسیدنی نیست، این خاک کف حرم ها بوسیدنی نیست. چرا بوسیدنیه؟ بعد پیغمبر فرمودن کسانی میان و ستدمعو و به زودی گروهی از مؤمنان میان برای مسلم گریه میکنن. یعنی اگر کسی تونست برای مسلم ابن عقیل گریه کنه، حتما معلومه که مؤمنه، همونطور که برای امام حسین داریم. این اولین شباهت جناب مسلم ابن عقیل و ابا عبدالله. اما شباهت دوم، من از پایین میرم بالا، دیگه عرض کردم دیگه، هر چقدر تلاش شما باشه، حال جلسه هر چقدر بود، من باستر میکنم و شباهت بیشتری میگم. نامه نوشت برای امام حسین، حسین جان راست میگن کوفیون، بیا، برکه ها پر آبه، درخت ها پر از میوه است، امثال شبس ابن ربیها راست نوشتن، دست زن و بچه تن بگیر بیا، اینا همه منتظر تو هن. خیلی سخته کسی غریب باشه توی شهر، خیلی سخته آدم غریب توی شهر باشه. نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه، بی کس باشی، بی یار باشی، کسی نداشته باشی، پشت و پناه نباشی. یا ابا عبدالله غریب گیر آوردن آقا. نماز رو اقامه کردن، بعد از نماز اول یه گروه از مردم کم شدن، نماز دوم یه گروه دیگه رفتن، اومدن تو حیات یه گروه از در خارج شدن، چند قدمی رفتن، میگه مسلم ابن عقیل متحیر مونده بود، هرچی دور و برش نگاه کرد دید یه نفر کنارش نیست. خدایا کجا رفتن؟ من نامه نوشتم، کاش نمی نوشتم ابا عبدالله علیه السلام بیاد. رفقا همینطور تو کوچه های تاریک، از این کوچه به این کوچه، تک و تنها مسلم حرکت میکرد، خدایا کجا برم؟ چند ساعتی به این منوال گذشت، در خانه این خسته شد نشست. این خانه برای زنی بود به نام توعه، اومد بیرون دنبال پسرش میگشت، گوه این مرد اینجا چی کار میکنی؟ ما این خونه نداری؟ برو در خونه. تاریخ اینطور نوشته، با کم و زیاد همه اینطور نوشتن، میگن جناب مسلم ابن عقیل کلامی از زبانش خارج نشد، همین سکوت کرده بود. چقدر آدم باید غریب باشه که هیچ حرف هم نتونه بزن. بار دوم، بار سوم، این زن توعه تشر زد به مسلم ابن عقیل، گفت برای من زن بده تو در خونم نشستی، بلند شو برو در خونه خودت. چون تشنه بود بهشون آب دادن، گفت بلند شو برو. یه حرفی زد جگر کباب میکنه، اینجا دیگه حرف زد، گفت برو برای من بده نشستی اینجا. جناب مسلم فهمودن یا عمت الله مالی فی هذا المصر منزلون ولا عشیره، من اینجا غریبم، خونه ای ندارم، فامیلی ندارم، آشنایی ندارم. گفت پس کی هستی؟ اسمت کیه؟ کی هستی تو؟ گفت انا مسلم ابن عقیل. گفت من سفیر حسینم، من نامه نوشتم، حسین بیا، دست زن و بچه دم بگیر بیار، الان موندم اینجا بیار یاور. این دومین شباهت ابا عبدالله علیه السلام و مسلم با هم. مسلم غریب بود، امام حسین علیه السلام هم غریب بود. آقا غریب گیر آورده. اما دومین سومین شباهت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه به ابا عبدالله علیه السلام، وقتی درخواست کرد، فهمیدن که مسلم تو خانه توعه است، حمله کردن، ایشون از خانه زد بیرون، درخواست کمک کرد، گفت نیرو بفرست، گفت این همه نیرو فرستادم یک نفره، نمیتونید باش بجنگید؟ نمیتونید کارشو تمام کنید؟ اون اشعث گفت مگه منو به یکی از جنگ از بقالای کوفه فرستادی؟ مگه نمیدونی مسلم ابن عقیله جنگ از علی ابن ابی طالب یاد گرفته، از امام مجتبی یاد گرفته؟ سومین شباهت اینه، ببخشید دیگه از اینجا بعد دیگه به گریه شما بستگی داره. اگر خوب گریه کنید میرم جلوتر، بلند بلند باید گریه کنید. یه گودالی حف کندن، مسلم رو داخل این گودال انداختن تا تونستن دستگیرش کنن. چطوری دستگیرش کردن؟ بعضیا با نیزه به مسلم میزدن، بعضی شمشیر به مسلم زدن، بعضی سنگ بارون کردن مسلم ابن عقیل رو. این سومین شباهت. غروب عاشورا، ارباب شما تو گودال قتلگاه. ثلاث ساعات ملتخن به دمه، 3 ساعت ابی عبدالله تو خون خودش قوتور بود. امام باقر فهمود به سیف و سنان، برخیا با نیزه، برخیا با شمشیر، بلحجر، برخیا با سنگ، بلخشب، برخیا با چوب. تمام این 4 تا رو آدم میفهمه، اما اونی که دلو بیشتر میسوزونه میدونی چیه؟ مسلم ابن عقیل. این پنجمی امام حسین حتی بیشتره، میگه بل اسا، بعضی این پیرمردا با زحمت خودشونو گودال رسوندن، با اسا انقدر بر بدن سید الشهدا علیه السلام ضربه زدن. برم جلوتر. 4مین شباهت مسلم ابن عقیل با ابا عبدالله. عاشق باید از معشوق رنگ بگیره، وگرنه تو عشقش صادق نیست. بردنش بالای دارالعماره، گفت مقداری تشنم، میشه به من آب بدید؟ لباش خشکیده بود ها، لبای امام حسین هم خشکیده بود. این 4مین شباهت. ولی یه فرقی داره، تشنگی امام حسین اینطوری بود، جبرئیل گفتش که آدم ابوالبشر، انقدر تشنگی به حسین فشار میاره و اذیت میکنه، و حال بینه و بین السماء کالدخان، بین زمین و آسمان دود میبینه از ضعف شدید. ولی برای مسلم این نبود، گفت تشنمه، یه مقدار آب بیاره. عشق رو نگاه کنید چطوری هم معشوقش رنگ گرفت. ظرف آب رو گرفت کنار دهان خود. لا لا الا لا. چند مرتبه ظرف آب و کنار لبان خشکیده خودش آورد، آتش جگرش رو سوزونده، غریبم بمیرم برا قربت داغا، اما هر بار خون دهانشون داخل ظرف ریخت، کاسه رو پس زد، با خودش گفت انگار تو هم باید لب تشنه جام بدی مسلم. شباهت دیگه ها. برم غروب عاشورا. غروب عاشورا اون لحظات آخر، عزیز دلمونم تو نای خوندن. چی خوندن؟ آماده ای. السلام علی الخد الطریق. یعنی چی؟ سلام بر اون گونای خاکالون، صورت به خاک گذاشته بود، فرمود اسخونی شربتم من الماء. یعنی آی لشگر جگرم میسوزه، یه قطره آب بدین. یه شباهت دیگه میگم، 10 تا شباهت میتونم برم جلوتر، هی سنگین تر میشه، ولی یه دونه دیگه میگم انشالله نوش جانتون باشه. روز اول محرمه، برای مسلم ابن عقیل میخوام گریه کنیم. امروز هم باید برای مسلم گریه کنیم، هم باید با مسلم گریه کنیم. تا الان برای مسلم گریه کردیم، بالای دارالعمار داشت گریه میکرد، همش چشم به این بیابونا دوخته بود، گفت کجا رو داری نگاه میکنی؟ چرا داری گریه میکنی؟ مثل توی نباید گریه کنه. گفت والله قسم برا خودم گریه نمیکنم. برای کی داری گریه میکنی؟ گفت والله لا ابکی لنفسی ولکن ابکی للحسین و آل الحسین. دارم برای اون زن و بچه ای گریه می کنم که با نامه من دارن میان گوبه. ابکی لهلی المقبلین الیه، آخه تو کاروان علی از خرش یش ماه. این چه شباهتی داره به ابو عبدالله؟ موقع جان دادنش مسلم داشت گریه میکرد. وعده دادم دیگه یه دونش همینجا خرج میکنم نوش جانتون. یکی از معانی انا قتیل الابره همینه، یعنی ابا عبدالله فرمود وقتی خواستن سر از بدنم جدا کنن داشتم گریه میکردم. برای چی گریه میکرد؟ چون نگاه کردید دارن خیمه ها رو غارت میکنن. ها روز اول محرم ها، اولین ناله های محرم و زهرا میخواد بشنوه. هر جا نشستی صدا بزن حسین.